أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بر سر ملازمه میان حکم عقل عملی و حکم شرعی یا عدم این ملازمه بود. فرمودن که مشهور میان علما این هست که میان حکم عقل عملی یا حکم عملی عقل که همون مصنع قبح باشد و حکم شرعی ملازمه هست، لذا این جمله مثل ضرب المثل شده است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، همین این رو میگوین و روش تأکید میبرزن. اما به ازای همین ملازمه این که میان حکم عقل و حکم شرع مطرح است، ملازمه دیگری هم مطرح شده است و اون این است که کل ما حکم به العقل یستحیل و ایحکم به الشرع. یعنی گفتن ملازمه است میان حکم عقل و استحاله حکم شرع، طرف مقابل اینطور گفته است. اما اون طرفی که ملازمه رو قائل هست میگوید ملازمه هست میان حکم عقل، حکم عقل عملی البته، و حکم شرعی. اینطور این رو تقریب کردن که عقلا وقتی نظری دارند، خب شارع هم یکی از عقلا و بلکه سید عقلاست، آقای عقلاست، رهبر و رئیس عقلاست. وقتی عقلا به ما عقلا بر مثلی اتفاق نظر داشتن، تأکید هم روی به ما عقلا میکنن، عقلا به ما عقلا که در واقع تأکید به حیثیت عقلاییه کرده باشن. یعنی ما کشف کردیم که حیثیت عقلاییه دخیل بوده است در این اتفاق نظر عقلا، نه جهات دیگر، نه اینکه این عقلا اهل فلان منطقه جغرافیایی هستند، اهل فلان کشورند، در فلان زمان زیست میکنند، در فلان مکان زیست میکنند. نه، ما بررسی کردیم عقلا به ما عقلا در همه مجتمعات، در همه ازمنه و امکنه، از آن جهت که عقلا هستند چنین نظری دارند، اتفاق و اتفاق نظر دارند. وقتی اینو کشف کردیم که حالا دون اثباته ای خط و قطعات شما شد، تمام جوامع بشری در طول تاریخ در همه مکانها شما چطور میتونید ببینید. خب حالا واقعا کار مشکل نیست، اما اجمالا بعضی موارد رو میشه فهمید دیگه. الان معمولا دیگه مشکلی که میشه فهمید که ظلم و یکی عدل اینا اجمالا فهمیدن که در جوامع بشری بر اساس مطالعه کتب تاریخ، بر اساس مطالعه کتب دانشمندان که از چند هزار سال پیش به این طرف باقی مونده، از پیروان ادیان و مذاهب مختلف، از ساکنین کشورهای گوناگون، ما به این نتیجه رسیدیم که خب لااقل دیگه عدل و ظلم جزو مواردی که عقلا اتفاق نظر دارن، مثلا برای اینکه یکیش قبیح هست و یکیش حسن هست. چی؟ بله، اون مصداقش دیروز هم این رو عرض کردیم و اون که یه بحث مطرح هست، مثلا شهید صدر اشاره فرمودن که ما با قطع نظر از نظر عقلا عقلا میفهمیم که ظلم قبیح هست، وجدانا اینگونه است. و خب به این بحث هم علما دیگه مطرح کردن که مثلا گفتن اگر شما برید به یه انسان اولیه، انسان بدوی، انسان قارنشین یا انسان در مثلا عمق جنگل ها، بالاخره کسی که تنها باشه، دور از جوامع بشری به دنیا آمده باشه، او یعنی رشد کرده باشد، به زندگی کرده باشد، به این هم اگر بروی ظلم رو برش توضیح بدی، او هم میپذیرد که چیز بدیه. و بعضی اشکال کردن گفتن نه، از قضا شما برو به او برش توضیح بده، بگو اگر تو بری حق یه نفر دیگر رو بخوری، به حق خودت اضافه بکنی، این چیز بدیه. میگن خیلی چیزا خوبی هم هست، بسیار کار عالی و پسندیده است، حسن اون حسن، چیزی از این بهتر نمیشه. خب حالا ما گفتیم که نه، اینطور نه، برش توضیح بدید نوع دیگر رو برش توضیح بدید، بگید اگر کسی بیاد حق تو رو بخوره کار خوبی کرده یا نه، یه مستقل ظلم یا به تعبیر آقا اگه کسی بزن تو موشه تو این کار خوبی کرده یا نه این کار بد کرده. یعنی اگر حالا اون مستقلش برش جا نیفته، لاول مصادیقی از ظلم رو میتونه بفهمه، مصادیق از ظلم رو مگر که روی مناقشه بخواید بگید نه، اونو به عنوان مصداق ظلم نه، به عنوان مصداقی که خودش به خطر مثلا افتاده از اینجا. اما حالا اگر ما تو این بحث رو بزنیم کنار، میگه آقا ما با قطع نظر از عقلا نمیفهمیم، این پرامنت به بدنی بسید گریز که دیروز اشاره کردیم چیز دیگری در حال جوابش این قدر است این مطلب فعلا بریم سراغ همون نظری که مشهور که مطرح کرد گفتن پس اوغلا رو ما هم اوغلا اینها وقتی اتفاق نظر داشتن بر حسن چیز یا قبه چیزی این از اونجا که شارع هم احد الاغلا بل سیدهم خیلی علما احترام به شارع میذارن هی میگن احد الاغلا بل سیدهم این خیلی کلمات بزرگان زیاد است و خیلی احترام شارع میره بالا شارع احد الاغلا بل سیدهم هستش خب حالا که اینطور هست پس ما نتیجه میگیریم که شارع هم نظرش همان ما یه اشکال دیروز مطرح کردیم که البته در لسان شهید زد اون اشکال نیامده اما این اشکال مهمه و اون این که شما میخواهید ادعای ملازمه بکنید این که نشد ملازمه این شد تضمن شما از آن جهت شارع یکی از اغلاست کشف میکنید نظر او رو این شد این تضمنه این نه ملازمه به اون نحوی که شما مطرح نظر ملازمه این است که میگید که اگر اوغلا چنین گفتند این ملازمه دارد با نظر شارع مثلا شارع هم اینو میگه اما این نه اوغلا اینو گفتن خب خود شارع میگه اوغلا است لذا این نکته حالا هست اونجا یه نکته لطیفی است که این در اشکال است که حالا منظورش اصلا نیامده این اما منظور این رو هم باید بهش توجه داشت لو سلمنا که بگیم همون ملازمه واضح باشد و از این جهت ما اشکال بهش نداریم مرمه های صد فرمودن که خیلی این حسن و قبحی که شما میگویید این حسن و قبحی که شما میگویید که میگید اغلا با تجربه حیثیت اغلاییه بر اتفاق نظر دارند و اتفاق نظر دارند این حسن و قبح دو جور میتوانیم باهاش تعامل کنیم و باهاش برخورد بکنیم یکی همون چیزی که ما گفتیم یعنی مبنای ما شهید صدر است که اون این هست که حسن و قبح دو امر واقعی هستند که یدرکهما العقل کما یدرکو الامور الواقعیت الاخرى که دیروز عرض کردیم و روز قبلش هم باز جلسه قبلتون عرض کرده بودیم یعنی حسن و قبح را دو امر واقعی دو صفت واقعی در نظر بگیریم که اینها را عقل درک میکنند اگر این گونه باشد خیلی خوب عقل که حسن و قبح را درک می کند بهشون می فرماید که اگر چنین شد دیگه معنایی ندارد در اون تقریبی که اونا ذکر می کند به چه جهتی؟ به این جهت که مگر نمیگید عقل این درک می کند حسن و قبح را خب اغلا چون عقل هستن رو درک کردن شارع هم عقله او هم درک می کند ما تا اینجا که بحثی نداریم از اینجا به بعدش مهم است که آیا شارع مقدس بر اساس این حکمی هم صادر کرده یا نکرده صرف این که شارع هم درک میکند که این کار حسنه این درد رو درمان نمیکنه باید از این مرحله یه قدم بیاد جلوتر ما تمام کلام اون دلیل است که آیا شارع طبق این امر حسنی که درک کرده امری صادر کرده لعل شارع میفهمد این حسنه لکن مانعی وجود دارد که اون مانع نمیگذارد عقل نظر مبارکتون که شارع طبق او بخواد نظر بده و حکم صادر کنه شارع میفهمد این کار قبیحه لکن چه بسا مانعی وجود دارد که نمیتواند حکم قبحش بده یعنی نهی بکنه از اون و یا به حال خودش رهاش میکنه یا حتی چه بسا واجبش مثلا میکنه دقیقا میتونم چه ارزم کنم با تمام کلامون در اینه که آیا شارع طبق این حسن و قبح مدرک حسن و قبحی که درک شده است به وسیله عقل و شارع هم که عقل داشته و درک کرده آیا حکمی هم صادر کرده یا صادر نکرده این یکی مبنای دیگری هست که نه کسی مثل شهید صد قائل نباشد که حسن و قبح دو امر واقعی هستن بلکه قائل باشد چی؟ بگرد نه حسن و قبح دو تا مجهول اغلایی هستند یعنی از قضایای مشهوره در نظر بگیرند قضایای مشهوره ما تطابق علیه الاغلا اموری هستن که اغلا اینا رو جعل میکنن اغلا برش اتفاق نظر دارن چگونه اغلا به این رسیدن؟ لمصلحت نوع بشری آمدن ملاحظه کردن مصالح عامه بشر را و بر اساس ملاحظه منافع و مصالح عامه بشریه آمدن گفتن هذا الفعل حسن و هذا قبیح یک پاسخ همون رو که دیروز شهید صدر فرمود به صاحبان این نظریه، اون مبنایی که میگفتش که شما میخواهید بگویید که حسن و قبح معلول بفرمایید که مصلحت و مقصده هستش، نه، اینا گاهی اوقات از همدیگه جدا میشن، گاهی کاری مصلحت عامه برای نوع بشر دارد اما حسن ندارد. عقلا هم قبول دارن حسن نداره، عقلا هم قبول دارن حسن نداره. مثل اون مثالی که زدیم که شما بخواید عده‌ای را بکشید برای اینکه آزمایشاتون رو انجام بدید، آزمایشات پزشکی رو اینو انجام بدید و نه در اثر این آزمایشات بدونید هم میمیرن یا بیماری های عجیب و غریب و لاعلاج میگیرن یا دردهای خیلی سختی میکشن، شما اینها رو اومد آزار برسانید، میگید ثمرش این هستش که اولش فلان سروم فلان عرض منظرتون که دارو کشف میشه و باش میتونیم نوع بشر رو نجات بدیم. خب این کار کار قبیهیه، ظلمه. شاهدش هم نیست که اگر اون پزشکان محققانی که میخوان این تحقیق انجام بدن اگر قرار باشد که فرزند خودشون، عزیز خودشون، برادر خودشون، پدر خودشون مش آزمایشگاهی بشه، حاضر نیستن به این به این کار تن بدن. میرن از این ملتهای بدبخت فقیر بیچاره اینا که بی سر و صاحب باشن، بی کس و کار باشن، از اونها انتخاب میکنن و میارن و این آزمایش ها رو روی اونها و انجام میرسانن. پس میدونن این کار کار بدیه. لکن میگن به مصلحت، میگن به صلاح، میگن صلاح نوع بشر در این هستش که ما این کار رو انجام بدیم و این جنایت رو انجام بدیم. اینکه چطور میشه انسان این کار رو انجام میده و این بحث است. یه تحقیقی رو در جنگ آمریکا با ویتنام انجام دادن آمریکایی ها، روانشناسای آمریکایی، و اون که آمدن از یه سری بازیگر تئاتر دعوت کردن، اینها رو آوردن، اینا میشستن توی استدیو. خب یه شخصی رو میآوردن تو اتاق فرمان مینشوندن، تو اتاق فرمان مینشوندن. خب بعد یه سری شخصی ها جلوش بود، اینم جلوش شیشه بود، میدید اون شخص که تو استدیو نشسته، یه سری شخصی ها جلوش بود. بعد میگفتن که شما این شخصی که بزنید دستگاه روشن میشه و اون اون صندلی که نشسته بود مثلا اون توی دستگاه میبستنش، توی دستگاه میبستن من تو اون دستگاه به این هی شب وارد میشه چی میشه؟ آزار میده. وقتی این شخصی رو دوباره بزنید این میزان آزار بالاتر میشه، سومی بزنید آزار بالاتر میده و همینطور. از اون وقت آزار در کار نبود، او بازیگر بود، او بازیگر تئاتر بود و با همه هنگ کرده. حالا این برمش چراغای گوشت دارن که این چراغ روشن شد تو مثلا یه خورده مثلا این چراغ به خودت مثلا بپیش، چراغ بعدی روشن شد بیشتر بپیش، بعدی بعد میگه اصلا خیلی این داری داغون میشی، نهره بزن، بریاد بزن، فلا مثلا افراد تا کجا همراهی میکنن با این دسته طرف این آدم میشوندن. شخصی اول رو بسید اون بازگر شده میکرد به اصل عملهایی که داره اینگار آزار میکنه. شخصی دوبار میزد اون بیشتر مثلا خودش میپیچوده و جیغ میزد و فلان از این حرفا. خب معمولا تا همون مراحل اولی رها میکردن، خب اونا که تحمل ندارن به خاطر کشمش. خب میاد آمدن همین آزمایش رو تکرار کردن با یه گروه دیگه، اون با این لباس فرم تنشون کردن، لباس فرم تنشون کردن، لباس پرستاری با وسایل و مثلا تجهیزات، یعنی کاملا مثل آدم کارمند مثل پرستاری که یونیفرم مخصوص داره، با یونیفرم این دفعه میشوندن اینها رو و بعد این کار رو انجام میدن. میدن به شکل خیلی معناداری تحمل اینا نسبت آزاردن طرف مقابل بالا رفت. یعنی حالا اینا که یونیفرم پوشید اینا یه حس خاصی بهش دست میده که آمادگیش بیشتره برای اینکه اون وظیفه خودش رو آزار دادن اون شخص انجام بده. نتیجه که روانشناسا گرفتن و به پنتاگون گفتن، به وزارت دفاع آمریکا گفتن، این بود که این سربازهایی که میرن ویتنام برای جنگ، اینا وقتی برمیگردن توی کشور خودشون تو آمریکا مثلا برای یه ایام مثلا فرضون که تعطیلات، چون لباس نظامی رفتنشون در میارن و در جمع خانواده قرار میگیرن، رقیق القلب میشن، دوباره آماده نیستن برگردن برن ویتنام، دلشون نمیاد برن دیگه، اگر برن خیلی نمیتونن درست کار کنن، یا اگر همون ویتنام با لباس شخصی بشن اونقدر دلشون نمیاد. لذا قانون کردن که سربازان آمریکایی چه در جا حق ندارن لباسای نظامی هیچ وقت در بیارن و چه به آمریکا برمیگردن در ایام مرخصی باید با لباس نظامی باشن، همیشه با لباس نظامی باشن که این حس آدم معمولی شدن بهشون دست نده. شما اگه حس بکنید با همین چکمه های نظامی که آدم باید پاش بکنه راحت تر میتواند پا بذاره احیانا رو حشرات و نالت شه بره، یه خشن تر میشه انسان تا اینکه با یه کفش معمولی این کار رو انجام بده. خب یعنی میخوام بگم اینا خیلی مستبعدی نیست، که بشر دست به این جنایات میزنند. چرا دست به این جنایات میزنند؟ نمیداند جنایت میداند، نمیداند قبیحه میداند. چرا این کار میکنه؟ چون مصلحت میبینه داره، چون میبیند مصلحت داره برای نوع بشر، مصلحت داره. میگه من اگر 70 نفر رو کشتم، 100 نفر رو کشتم، 1000 نفر رو کشتم، عوضش میلیون ها نفر نجات میدم، پس این کار رو انجام بدم. دقیقا پر شرز کنم اینا تو بحث فلسفه اخلاق تو بحث از اینقدر مهم است، چون این موضوع تسرده پیدا میخواد مثلا به موضوع جنگ و دفاع، اینکه یه ادنه برن از کشور دفاع بکنن تا بقیه مردم در آسایش بشن. خب آیا باید بررسی کنیم آیا به اونجا تسرده پیدا میکنن یا نه به اونجا تسرده پیدا نمیکنن؟ بعد نکته دیگه اونو داوطلب هم اون بنا خود روش آزمایش میشه، اونم داوطلب نیستن، نمیدونن کشته میشن که اصلا مسئله اینه که و مسئله از این قبیل و حالا اونها بررسی بشه، یعنی گویا اینا هم شبهه ایجاد میکنن، پس اون چی؟ پس اونم همین حالت رو پیدا میکنه. بگذاریم، منظور اون یک پاسخ مبنایی بود به اصل قصه، پاسخ مبنایی بود به اصل قصه که به خلاف ادعای اون افراد نخیر حسن و قبح و مصالح و مفاسد همیشه به همدیگه متصل نیستن، گاهی اوقات اینا همدیگه منفک میشن. اما گذشته از اون پاسخی که مطرح شد، این هستش که ایشون میفرمایند اگر ما قائل باشیم که حسن و قبح دو تا مجهول عقلایی هستند که به خاطر رعایت مصالح عامه و بفرمایید که به خاطر مصلحت نوع بشر اقلا به اینها رسیدن و اینها رو وضع کرده اند، ما میخواییم چه کار کنیم؟ ما میخواییم کشف کنیم حکم شرعی را من باب ملازمه این که حس میکنیم میان آن هست و میان مدرک اقلا. اقلا یه سری مصالح عامه را درک کردند، متناسب با اون درک مصالح عامه حسن و قبح را گفتند و بعد ما میخواییم از اینجا حکم شرعی رو به دست بیاریم. پس در حقیقت حکم شرعی که ما میخواییم به دست بیاریم این چیزی ملازم است با درک عقلا نسبت به مصالح و مفاسد. به محضی که این رو گفتیم بحث از تحت عنوان حکم عقل عملی خارج میشه، میره سراغ بحث حکم عقل نظری. گفتیم فرقش این است، در حکم نظری ما با درک مصالح و مفاسد کار داریم، در عقل عملی با حسن و قبح کار داریم. اگر شما آمد حسن و قبح را گره زدید با درک مصالح و مفاسد، این یه جواب دیگری است غیر جواب درستشونه. اگر آمدید حسن و قبح را گره زدید با درک مصالح و مفاسد، خیلی خوب، پس دیگه این از تحت عنوان حکم عقل نظری خارج عملی خارج میشه، میره از سراغ حکم عقل نظری و دیگه حالا اونجا باید بحث بکنیم. پس دیگه اصلا ربطی به حسن و قبح پیدا نمی کنن. در بحث حکم عقل نظری چی گفتیم؟ گفتیم بله ملازمه وجود دارد در صورتی که به شکل کامل ما می توانستیم مصلحت رو درک بکنیم، شرایط رو درک بکنیم و عدم المانع رو درک بکنیم. اگر ما برسیم به اینجا که درک بکنیم مصلحت واقعیه و شرایط آن را و عدم المانع آن را، بله ملازمه هست میان عقل نظری و حکم شارعی مقدس، که خب اونم گفتیم که کار سخت. یک بیان این بیان دیگه است که نه، این که گفتند ملازمه است میان حسن و قبحی که مجهول عقلا هستند و حکم شرع، مراد چی نیست؟ مراد این هست که شارع مقدس به لحاظ این که عقلا چیزی را تحسین کرده اند یا تقبیح کرده اند میاد حکم صادر میکنه. پاسخ میدیم از کجا؟ دلیلتون چیه؟ کی همچیزی شما گفته؟ برای اینکه شما بگویید شارع مقدس لزوماً میاد مطابق، ما که از مسببه که نیستیم که، بگیم چون عقلا میان و چیزی رو تحسین میکنن یا تقبیح میکنن، شارع مقدس هم دیگه با اونا مخالفت نمیکنه، میگه باش عقلا هر چی شما گفتید چشم، همون کار شما رو انجام میدیم. این دلیلی ندارد، برهانی ندارد و از قضا گاهی اوقات میشه برهان به عکسش قائمه.
کمی که مثالایی که زدم
بعضی امور رو اوغلا تحسین میکنن، تقبیح میکنن متناسب با مسائلی که خیالی که خودشون در نظر گرفتن یا حالا بدون اون مسئله تحسین و تقبیح میکنن. شارع نقد امور رو قبول نداره، طبقش حکم صادر نمیکنن.
بله
احکام امضایی نه فقط محرم، الاما شاء الله احکام امضایی داریم. چرا؟ چون دلیل خاص داریم. ما در ملازمه رو در کجا بحث میکنیم؟ در جایی که ما دلیل خاص نداریم، آیه و روایت نداریم، صرفا میخواهیم از اون حسن و تحسین و تقبیح عقلایی، این که عقلا چیزی رو حسن میدارن یا قبیح میدانن، بخواییم حکم استفاده بکنیم. از کجا اینو شما فهمید؟ احسن، از امضای شارع فهمید. اما یک جای شارع امضا نکرده بود، ما میخواییم خودمون کشف بکنیم که شارع اینجا رو هم امضا میکنه، دلیلمون چیه؟ در اون موارد امضایی ما کجاها رو میگیم احکام امضایی؟ جای خود شارع امضا کرده، امضا داریم میبینیم، خط شارع امضا کرده، دقیق میخواییم چه هستیم؟ چی؟ به جاهایی هم رد کرده، الا ما شاء الله هم رد کرده، اما حالا اونجایی که قبول کرده، اونجایی که قبول کرده، اونجایی شما بر چه اساسی گفتید شاره قبول کرده؟ چون دلیلشو دیدید. مثل مرحوم آیتون دای خویی، ایشون میگه آقا ما ملازمه رو کبرویگر هم قبول بکنیم، صغراش کدومه؟ این کبرایی است که صغرا نداره. شما یک مورد پیدا نمی کنید که از طریق ملازمه، فقط به شکل خاص با از طریق ملازمه شما حکم شرعی استفاده کنید. هر جا که شما میگید ملازمه عقلیه هست، حالا اونجا که ادعا مثلا میکنن احیانا کسی، هر جا که میگید ملازمه عقلیه هستش، خب شریعت هم حرف زده، دین هم گفته، همه عدل و ظلم دیگه، کم دین در بارش صحبت کرده. ایشون میگه هر جا که شما میخواید بگید حکم عقل است، خود شریعت هم گفته، خود شارع مقدس هم گفته، آیه روایت هم هست، پس ما باز نیاز به اون ملازمه پیدا نمیکنیم. ما میخوایم یه قاعده ای به دست بدیم که بر اساس این قاعده بتوانیم گره گشایی کنیم، یعنی اگر یک جای آیه روایت نبود باهاش حکم شرعی پیدا کنیم. ایشون این ملازمه به حکم شرعی نمیدهد. چند خط تصبیح کنیم بعد اگر عقل درک بکند، در مقام درک مش عقل نظری، فقط فرشارش بکنم درک بکنه، بفهمه، نکاتی رو کشف بکنه، این تا اینجا با مشکل نداره. اما اگر شد عقل عملی، یعنی میخواهد بگوید که هادل فعل ینبغی الیقع، هادل فعل لا ینبغی الیقع، خب اونجاها ما حرف داریم، میگیم اونجاهایی که عقل سلیم حکم میکنند ینبغی الیقع ولا ینبغی الیقع، همه اونجا شرع گفته. ما نمیگیم عقل نگفته یا بی خود گفته، نه، شریعت هم گفته، سخن در نیاز است، ما نیاز نداریم، خود شریعت هم گفته. دقیقا در چرچ کنم، اگر جایی رو شریعت نگفته و ما بخوایم با عقل خودمون بفهمیم، تو اون موارد تشریف وجود دارد. آیا عقل سلیم صاف برهانی رو میگه یا نه عقل تو هم با احوا و با حوث ها و مسئله از این قبیل؟ این خیلی محل اشکال میشه. لذا عقل مثلا که عقل جایی که درک میکنن، در عقاید درک میکنن، در مسائل دیگه درک میکنن، در بعضی از نکات اخلاقی درک میکنن، اینا قابل استفاده است. در همین بحث ها، در فهم کلام خدا، در فهم کلام رسول، ما با عقل داریم جلو میریم. ما چطور میتونیم کلام اونا رو بفهمیم؟ با همین عقل دیگه، با چراغ عقل است که داریم اینا رو میبینیم و میفهمیم و درک میکنیم. اینا همه کاربرد دارد برای ما. خب همین، ببینید منابع ما، منابع ما در حقیقت دو تا بیشتر نیست، کتاب است و سنت، قرآن و روایات. خب میماند عقل و اجماع. اجماع رو که آقایان که رسائل خواندن میدونن بیشتر به تعارف شبیه اجماع، که بیشتر علما ما تو دروسی اهل سنت دیر کردن اجماع مطرح کردن. اجماعی که ما میگیم همون سنت، اجماع شیعه میداد همون سنته. اجماع فقط و فقط در شرایطی ارزش داره کاشف از سنت باشن، کاشف از قول معصوم باشن. اگر کاشف از قول معصوم باشن هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. نمی سراغ عقل، نمی سراغ عقل. عقل چطور؟ ما عقل میخواییم حکم صریح قطعی عقل رو داشته باشیم. بله، اگر حکم صریح قطعی عقل داشتیم او حجت است. اما خوب توجه کنید، حجت است از باب حجیت قطع، حجت است از باب حجیت قطع، نه اینکه میگیم حکم شرعی اینجا ما استفاده میکنیم. نه، همون حکم عقلیه. حکم عقلی هم حجت در اصل قطعی باشه. شما قطع دارید، یقین دارید این کار شارع و راضی خوشحال میکنن، قطع نه زن و اینا، نه قطع دارید، قطع دارید این کار شارع و خوشحال میکنه، قطعتون حجت در خوش عمل میکنه. اصحاب ملازمه اینو نمیگن که، اصحاب ملازمه میگن اگر اینجا عقل چیزی گفت شرع هم اونجا حرف دارد. حالا برای که به دستمون نرسته باشن شریعت هم بتونیم بگیم این یه شرعیه. ما پاسخ میدیم نه، چنین ملازمه ای. اما اگر شما عقلا قطع داشتی به این که این کار خوبه و مقرب الالله، میتونه قطع تقرب تشکو کنی و انجامش بدی. اگر قطع داشتی، ما قطع داشتی قطع نشد بکنی. بله، میگه واجب. میگن مبنای شما کدومه؟ میگن عقل قطعی. بله، هم فقیست. نه، ببینید آجا، نه نفرمید، ببینید این تقصیرم نداره، این تو لسان علما لسان درستی نیست. اینا آمدن شرع رو در مقابل عقل قرار دادن و ما این قبول نداریم، غلطه. در حقیقت باید نقل رو در مقابل عقل قرار میدادن، این بهتر بود. فقط میفرمایید مثلا فرضون که آیت الله جوادی‌مولی خیلی تاکید داشتن روی این موضوع، که دائما روی این موضوع تاکید میکردن، مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش تاکید میکردن، میگفتن نگید عقل و شرع، عقل این رو میگه شرع اون رو میگه. نه، شرع اعم است از عقل و نقل. خب حالا لسان علما خب مثلا اینطور بوده دیگه، من دلیل شرعی دلیل عقلی. خب این که دل یعنی اصطلاح لا مشاحت فل اصطلاح. خب این شرع که میگن یعنی دلیل نقلی، یعنی آیه و روایت. میخوان بگن اگر عقل این را گفت، اگر عقل این را گفت، این مثل اینه که آیه اینجا هستش، مثل این اینه که روایت اینجا هستش، یعنی همون توان و قدرت را دارد. دقیقا من چه عرض میکنم؟ اما اینکه خود عقل را مقرد عقل قطعی، با تاکید کنم عقل قطعی، عقل قطعی، عقل قطعی خود حجته. بله، همه مثل حجته. مگر الان بحث بعدی مونه، مگر نسبت داشتن بعضی اخباری این که خلاف این رو بگن، خب اونها معلومه گفته باشن یا نگفتن، مثل شیخ انصاری اینا نسبت دادن که حالا خود اخباری اون میگه شما منطقی هم شرط ندارید. بله، خب حالا منظور میخوام اینطور هست. خیلی خوب میفرمایند که من حالا عبارت رو دیروز دو خط خطم من دور تکرار کنم و تحقیق ان طارتا نتعامل مع الحسن والقبح بوصفه ما امرين واقعيين يدركهما العقل، که این مبنای خودش این سر هست، و اخرى به وصفه ما مجعولین و غلائیین رعایتا للمصالح العامه، که این معنای طرف مقابل هستش. این رو دیروز خواندیم. خب فعلا اول بنابراین نظر شهید صدر که حسن و قبح را دو امر واقعی بدانیم که عقل اونها رو درک میکنن. بله، فعلا اول آمد لا معنا للتقریب المذکور، اون تقریبی که برای ملازم گفتن معنای ندارد، لأن العقلاء بما هم عقلاء انما يدركون الحسن والقبح ولا شك في ان الشارع يدرك ذلك. عقلا که حسن و قبح را درک میکنن، از نظر عقلا به ما هم عقلا، تنها کاری که میکنن این است که حسن و قبح را درک میکنن. خب شارع هم درک میکنه، اون که چیز مهمه نیست. اینکه شارع هم درک میکنه که نکته رو حل نمیکنه. تمام کلام در اینجاست که و انما الكلام فی انه هل یجعل حکما تشریعیا علی طبقهما، آیا شارع میاد طبق اینها حکم شرعی حکمی را جعل بکند و تشریع بکند یا نه؟ حکم تشریعی، حکم تشریعی همون حکم مولوی، حکم مولوی اینجا ما نداریم. تمام سخن در اینه، شما اینو برای ما ثابت بکنید. و علتان بنابر نظر دوم این که بگیم این حسن و قبح دو تا مجهول عقلایی هستن که به رعایت مصالح عمومی مطرح شده. این اشکالی تو خود همین بیان شهید صدر هست، میترسم من بگم که یخ اینچ کننده باشه براتون ولی خب یه مطلب دیگه وجود دارد و اگر ما حسن و قبح را اونطوری که معنا کردیم ما و از خود کلام شیطان هم برداشت میشه گفتیم، شاید این قضیه اشکال وارد نباشه. یعنی ما گفتیم فرق حسن با مصلحت دقیقا در همینه. مصلحت یعنی میگه این کار خوبه، کار مستقیم، اما حسن یعنی انبقاء وقوع، یعنی ستاوار واقع بشه، و قبح یعنی عدم انبقاء وقوع، یعنی عدم سزاواری واقع شدن. اگر میگید شارع درک میکند که این سزاوار وقوع است، پس یعنی ملاک دارد، یعنی این بالاتر از عرب مثلا توی که مصلحت است تو مرحله اراده است. اگر میداند که این انبقاء وقوع دارد، خب این یه مقدار مشکله. شما فرق گذاشتید بین مصلحت و حسن، گفتید مصلحت یه چیزه، حسن یه چیز دیگه است. مصلحت اون ملاک کار هست، حسن ناظر به عمل و فعله. اگر اینکه شارع این نکته را درک میکند که این کار باید انجام بشه، پس تو حکم صادر نمی کنه، پس تو حکم صادر نمی کنه. همین که این رو فهمید که این کار، چون باز تاکید میکنم اگر شما این حسن رو یه جور معنا کنید که همون مصلحت بشه، مشکل نیست، حرف شما درسته، صرف درک مصلحت این موجب صدور حکم نیست. اما اگر نه، حسن آقایی بالاتر از مصلحت معنا کردید، گفتید مصلحت فقط میگه این کار خوبه، اما حسن میگه این انبقاء وقوع دارد، ینبغی ان یقع. اگر حسن اینطور معنا کردید و قبح رو اینطور معنا کردید که این عدم انبقاء وقوع دارد، یعنی لا ینبغی ان یقع، این بالاتر از مقصد است، بالاتر از مقصد. این یه مقدار مشکل. میدونید چرا؟ چون وقتی شارع درک میکند که این فعل انبقاء وقوع دارد، یعنی مصلحت دارد، شرایطش هم دارد، مانع هم ندارد، مانع هم ندارد. این فرق دارد به خود مصلحت. در مصلحت ما میگفتیم ممکنه مصلحت دارد اما شرایطش نیست، ممکنه شرایطش هم هست، مانع وجود دارد. اما اگر ما حسن رو آمدیم اونطور معنی کردیم، گفتیم انبقاء وقوع، انبقاء وقوع کی مطرح میشه؟ زمانی که دیگه همه شرایط مهیا میشه، همه شرایط مهیا میشه. لذا میگم یک مقداری باید دقت کرد در این عبارت که چی میخواد بگه. یعنی یه حد وسطی میان مصلحت و جهل حکم شرعی باید قائل بشیم. یعنی بگیم حسن انبقاء وقوع است، لکن کماکان جعل حکم شرعی از آن جهت که عمل اختیاری است ممکنه رخ ندهد. یعنی شارع میداند مصلحت دارد این کار، انبقاء وقوع هم دارد، سزاواری واقع شدن هم دارد، اما در این حال دلش نمیخواد که او رو جعل بکند حکم براش. چرا؟ مشکلش تعلق نگرفته، حکمتش اینطور نشده است که اینو مثلا یک حالا یک جهت دیگری من در نظر باشه. ولی میگم یه مقدار این مشکله، مشکله. اگر ما حسن رو اونطور جدی انبقاء وقوع معنا کردیم، پس یعنی باید بگیم عدم المانع هم در ذهنش، در ذهنش این هم وجود دارد. حالا این تأمل شما بفرمایید، این اشکال وارد هست به بیان آیه سلب یا وارد نیست، اما بالاخره این هم یه مقدار ذهن رو آزار میده. بگذاریم. و علت ثانی، بنابر نظر دوم که میگفت حسن و قبح دو تا مجهول عقلایی هستن برای رعایت مصالح عامه جعل شدن. این اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما ادركه العقلاء من المصالح العامه، اگر اراده شده است از این بیان کشف حکم شرعی به لحاظ آنچه که عقلا درک میکنند از مصالح عامه، اون مصالح عامه که التي دعتهم الى التحسين والتقبيح، اون مصالح عامه که عقلا را دعوت کرده از فرا خوانده است به اینکه چیزی را حسن بدانند و چیزی را قبیح، فآغا استکشاف در حکم شرعی به حکم عقلی نظری، این که یک استکشاف است نسبت به حکم شرعی به وسیله حکم عقل نظری، این آخر لام عقل عملی نشد که لن عملی. چرا؟ لأنه برای اینکه منافی همچین استکشافی هو ادراک المصلحه، ادراک مصلحته، ولا دخل للحسن والقبح فيه، دخالتی برای حسن و قبح در همچین استکشافی وجود ندارد. فقط باید بره مصلحت رو درک کنه، که با هم توضیح دادیم که درک مصلحت وسیله عقل نظری انسان نمیگیم محاله، یعنی منجر به اجتماع نقیضه این میشه، نه، اما عادتا صعب التحققه، به این راحتی ها رخ نمیده، چون ما محدودیت اطلاعات داریم، دسترسی نداریم به مسائل غیبی عالم تا همه چیز مسائل عالم رو بدونیم، مقاصد عالم رو بدانیم و موانع بدانیم که مرتفع از همسال جد. و این اریده استکشاف الحکم الشرعی بلحاظ حکم العقلا و جعلهم الحسن و القبح، اگر منظورش این است که ما حکم شرعی رو کشف میکنیم بلحاظ حکم عقلا، میگیم بابا تو عقلا دارن اینطوری میگن دیگه، عقلا میگن این حسن اون قبیحه، پس حتما شارع نظرش همین باید باشه، یعنی شارع باید بگه مطابق نظر عقلا حرف میزنن. خب این که مصادره شد که، این دلیلی ندارد، فلا مبرر لذلك، این توجیهگری ندارد. از کجا شما اینو فهمید که شارع لزوما مطابق عقلا حرف میزنه؟ و کم لهم من نظیر که شارع خلاف عقلا گفته، اذ لا برهان علی لزوم صدور جعل من الشارع یماثل ما یجعله العقلا، ما برهانی نداریم برای اینکه لازم است صادر شود جعلی از جانب شارع که این مماثل و شبیه مجهول عقلا باشد. بنویسید بل نجد ان الشارع، بل نجد ان الشارع، بل نجد ان الشارع خالف العقلا، خالف العقلا فی کثیر من المصالح. بله، نظر بده؟ نه، بس فرق بده. خیلی خوب، اما روی کرد دوم، روی کرد دوم دقیقا به خلاف این ملازمه عمل میکرد. این ملازمه میگفت کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، روی کرد دوم میگه کل ما حکم به العقل یستحیل ان یحکم به الشرع. میگیم چرا؟ میگه آقا جان اگر عقل آمد درباره چیزی حکم کرد دیگه معنا نداره شرعاً بیاد حکم بکنه. یعنی رویکرد دوم از قضا اینم قبول دارد حکم عقل رو و اعتبار اون رو، رویکرد دوم اعتبار حکم عقل رو قبول دارد، منتها چیزی که هست میگه لغویت لازم میاد، لغویت لازم میاد. مگر حکم وقتی حکم انجام شد چه اتفاقی میفته؟ محرکیت انجام میشه، مسئولیت میاد. خیلی خوب، با همون حکم عقل اینا میاد دیگه، دوباره شارع بخواد به حکم صادر کنه، خب تحصیل حاصله، تحصیل حاصله، این لغو کار لغوی. پاسخ چیست؟ پاسخ این استش که بله درسته که عقل میاد حکم صادر میکنه و مقداری از مسئولیت رو برای انسان ایجاد میکنه، اما اگر شرع هم آمد و طبق هم چیزی که عقل او هم صادر کرد مطابق با او، این یک مسئولیت سنگین‌تری رو و یک محرکیت سنگین‌تری رو برای عقل ایجاد میکند. دقیقا میکنند چه ارز میکنند؟ این چی؟ اطمینان نفس ایجاد میکنه، محرکیتش قوی‌تر میشود، یعنی تأکید میشود، تأیید میشود. این چه اشکال داره که اینو بگیم؟ اگر ما چنین گفتیم یعنی گاهی اوقات مثلا میشود که پیامبر خدا مسئله میفرمود، البته اونایی که این اشکال میکرد احیانا ضعف معرفتشون بود، ولی به هر حال پیامبر خدا میفرمود مسئله رو، بعد دوباره اون مسلمان از پیامبر میپرسه، یعنی این واقعا نظر خود خداست، خدا هم همینو گفته؟ بله همینو گفته، با اینکه همون که پیامبر میگفت دیگه واجب الاطاعه بود، اما برای اطمینان خاطر گاری حالا دیگه به مراتب چیز تر از او عقله. عقل وقتی میگوید اگر آیه و روایتی هم پیدا بکنند، خب این کجا میان؟ یک جایی که شارع مقدس از قضا آمده بررسی کرده، دیده آنچه که عقل به او حکم میکند موضوع بسیار بسیار مهمیه که شارع میخواد حتما اون کار انجام بشه یا حتما اون کار مورد ترک قرار بگیره. هیچ اشکال ندارد و هیچ عرض کنم که لغویتی لازم نمیاد اگر شارع مقدس بیاید و او رو مورد تأکید بیشتر قرار بده و در اون مورد آیه یا حدیثی هم وارد بکنم. خلاصه طول کلام در این سر سون ندیم، آخر هم میشون ثابت کنه که هیچ ملازمه نیست بیان حکم عقل و حکم شرع مگر در عقل نظری. مگر در عقل نظری، که اونم گفتن که کبرویگن و نظریگن میپذیریم، اما صغرویگن ما اینو قبول نداریم، نه که قبول نداریم، واقع نمیتونه بشه. میفرم و هم اتجاه استانی، بعض از امور از مشهورات لسان علما و بزرگان اصولیم هست، اما خیلی ها قبول ندارن، ولی خب خلافش مشهور شده، بعد که ضرب المثل شده. و اما اتجاه استانی فقط قربه، این تقریب شده است مرحوم آغازی های عراقی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 37 ایشون بیان رو دارن، در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 37 ایشون این بیان رو دارن، تقریب فرمودن به ان جعل الشارع للحکم فی مورد حکم العقل بالحسن والقبح نغون، این که شارع مقدس بیاید از منظرتون که در موردی که عقل حکم کرده است به حسن و یا قبح، این حکم شارع کار لغویه. چرا؟ لکفایت الحسن و القبح للادامت و المسئولیت و المحرکیه، خود همون حسن و قبحی که عقل بهش رسیده و عقلا بهش رسیدن، این خودش الان هم عقل بهش رسیده، عقل بهش رسیده، این خودش کافیست برای اینکه مؤاخذه مسئولیت و محرکیت مطرح بشود. اون کار لغویست، لغو نه تنها لغوه که اصلا بگیم یک نوع استحاله هم داره. استحاله چیه؟ تحصیل حاصله، تحصیل حاصله، نمیشه انجام بشه. خب و یرد و علا داله پاسخ میدیم به این ان حسن الامانت و قبح الخیانه، و قبح الخیانه یه عقلا اضافه کنیم، ان حسن الامانت و قبح الخیانه عقلا، مثلا حسن امانت و قبح خیانت عقلا نمیفهمیم به طور مثال، و این کانا یسترتنان درجتا من المسئولیت و المحرکیه، اگرچه خود اینها هم متضمن میزانی از مسئولیت و محرکیت هستند، غیر ان حکم الشارع على طبقهما، الا اینکه حکم شارع مطابق با اینها یؤدی الى نشوء ملاک آخر للحسن والقبح، اگر شارع هم آمد و طبق اینها حکم کرد و گفت بله مثلا امانت حسنه و خیانت قبیحه، آیم همین رو گفت، روایت هم همین رو گفت، این سبب میشد یک ملاک دیگری هم برای حسن و قبح ایجاد بشه، یه ملاکش عقل بود، یه ملاکش آیه قرآن بودش، و هو طاعت المولا و معصیته، این ملاک جدید طاعت مولاست، میگه آقا قرآن خدا گفته این رو، خب یه هم مؤثرتر واقع میشه، انسان بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره، یا معصیت خداست اگر ما خلافش عمل کنیم. و به ذالک تتأكد المسئولیت والمحرکیه، یعنی پس به لحاظ عملی و جنبه روانی این مؤثره، پس لغو نیست، پس بی خاصیت نیست، همین مقدار کافی است برای اینکه ما لغویت رو زیر سوال ببریم. فاذا کان المولا مهتما بحفظ واجبات العقل، اگر مولا اهتمام قائل است و اهمیت میده به اینکه آنچه که عقل عملی لازم دانسته، واجب دانسته، مثل اینکه امانت رو انجام بدهیم، خیانت رو ترک بکنیم، صدق رو انجام بدیم، کذب رو ترک بکنیم، اگر مولا اهتمام می‌ورزد به حفظ واجبات عقل، عقل عملی، به درجه اکبر مما تقتضیه الاحکام العملیه نفسها، به درجه بالاتر از آن چیزی که اقتضا دارد احکام عقل عملی، این الاحکام العملیه، این الاحکام العقلیه العملیه نفسها، به درجه بالاتر از اون هستش، حکم علی طبقه ها، مولا میاد طبقه همون احکام عملیه عقلیه، عقلیه عملیه حکم صادر میکنه، و الا فلا، اما اگر نه اونقدر اهمیت براش ندارد حکمی صادر نمی کند در عرض حکم عقل. و به ذالک یتضح، خلاصه کلام، انه لا ملازمت بین الحکم العقلی العملی و حکم الشارع علی طبقه، کما فی الاتجاه الاول، کما فی الاتجاه الاول، بنابر اتجاه اول ملازمه نیست میان حکم عقل عملی و حکم شارع مطابق آن، ولا بینه و بین عدم حکم شارع علی طبقه، و همچنین ملازمه نیست میان حکم عقل عملی و میان عدم حکم شارع بر طبق آن، کما فی الاتجاه الثانی، کما فی الاتجاه الثانی، فکل الاتجاهین غیر تام، هیچ یک از این دو روی کرد تمام نیستند و کامل نیستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و ما صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. در حال بحث حسن و قبح یه بحث کلامی است. اینها